اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسرت كل شيء تيسيرا ودبرت ما دونك تدبيرا وأنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ولم يبازرك في أمرك وزير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران و بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت گران سنگ ایشان در محضر سخنان بی نظیر و بی مانند سید الساجدین زین العابدین زانو زدیم و بهره می بریم از دعا 47. خدمت عزیزان، سیر این دعا رو بررسی کردیم که در قسمت نخستین این دعا مجموعه ای و گنجینه ای از اسماء و صفات الهی رو مشاهده می کنیم و امام دربهایی از توحید رو به روی مشتاقان می گشاید و دلها را حلاوت و تراوت می دهد به رمز آشنایی با اسماء و صفات خداوندی. سخن به اینجا رسید که فرمود خدایا تو آفریدی، انشاء کردی، نو آفرینی کردی وجود را بدون اینکه از منبع و ماده ای باشد که اون ماده رو شکل بده، و صورت بخشیدی به وجود بدون اینکه الگو و نمونه قبلی برای تو باشد. یه ماکتی نبود، یه الگویی نبود که خدایا تو بیافرینی، و ابتداع کردی و آغاز کردی بی نظیر آفرینش رو بدون اینکه الگو برداری یا اقتباس از کسی بکنی و کسی بخواهد یه به اصطلاح تقلیدی در کار تو باشد. پروردگارا، انت الذی قدرت کل شیء تقدیر رو که توضیح مفصل دادیم، خدایا تو همه چیز رو بر اساس اندازه محاسبات و حسابگری آفریدی. و یسرت کل شیء تیسیرا و همه چیز رو تیسیر کردی، که پایان اعراض دیروز این قسمت بود و توضیح دادیم تیسیر یعنی تهیه، یعنی چیزی را مهیا و آماده کردن. تیسر الفرس، هنگامی است که اسرجه و الجمه زین رو گذاردن، مهار رو انداختن، آماده سواری است، این میشه تیسیر. بد نیست این مثال رو گاهی در اصطلاحات امروزی که داریم برای ساختمان، برای مجموعه کاری میبینید، ابتدا یه پروانه ساخت میدن، بعد یه پروانه بهره برداری میدن. خداوند سبحان پروانه بهره برداری تمام اجزاء وجود را هم صادر کرده است، همه مهیا استفاده است برای انسان ها، مانعی وجود نداره اینکه انسان از بخش های مختلف خلقت بخواهد بهره برداری کند، تصرف در آن کند، استفاده کند. همه چیز قصب زین کرده است و خداوند مهیا کرده است و آماده برای فرزندان انسان. بل عرض فرشناها فنعم الماهدون، آماده است، مهیا است، بفرمایید. فرمود و یسرت کل شیء تیسیرا، اشاره کردم اسباب رو خدا فراهم کرده است برای انسان، برای ارتباط و استفاده و بهره برداری از آفرینش الهی. اما سخن امروز و دبرت ما دونک تدبیرا، به خدایا تو هر آنچه ماورای خود توست و ماسوی الله هست همه رو تدبیر میکنی و تدبیر کردی. در آیات شریفه قرآن میخوانیم یدبر الامر من السماء الی الارض، خداوند تدبیر امور میکند، از عالم الوی و ملکوتی خیش تمام وجود و آفرینش رو. بالاخره در نگرش خداشناسی گاه پاری از کسان بودن از دیرباز که معتقد بودند که خدا خالق وجود است، هستی را آفریده است، الله خالق هستی است، اما در اداره عالم نقشی ندارد. یعنی ذات حق وجود را آفریده است اما اداره هستی را به دیگران واگذار کرده است. و به کی واگذار کرده است؟ به ارباب متفرقون، همانی که یوسف در زندان به یاران زندانی گفته ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ربها و رب نوها و خدایان اداره کننده بخش های مختلف که شما ادعا می کنید اینها آفریدگارند، اینها تدبیر کنندند، یا الله تبارک و تعالی و رب العالمین؟ این یه اعتقادی بوده است که تا الان وجود داره عزیزان. یعنی شما برید به شرق دور در شبه جزیره دکن، سابقه اونو در هزاران سال قبل میبینید، برهما میبینید، شیوا میبینید و یشنا میبینید. اینها کسانی بودند معتقد بودند که اینها اداره عالم میکنند، خدا آفریده است اما این مظاهر اداره کننده عالم است. به غرب اگر میرفتید و تمدن هلنی رو نگاه میکردیم و کرت و یونان و روم قدیم، اونجا هم در زادگاه افلاطون و ارسطو باز پای آناهیتا رو میدیدیم، آفرودیت رو میدیدیم، ونوس را، زئوس را، اینا خدایان بودن، اینا اداره کننده هم را عالم، که بالا دست همه اینها جوپیتر بود، یعنی خدای خدایان. می اومدید به جزیره العرب و زمان نزول قرآن چه کسی رو پیدا میکردید؟ افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانسا لات و منات و عزا و هبل. اینها کی بودند؟ به گمانشون و زعمشون اینها اداره کننده عالم بودند. و حال این که یدبر الامر من السماء الى الارض، در همین روزگاران ما در فلاسفه غرب تو این 100 سال اخیر کسانی بودند که قائل به خدای ساعت ساز بودند. نمیخوام دیگه بیشتر توضیح بدم. یعنی گفتن خدا مانند یه ساعت ساز است که یه ساعتی روی ساعت ساز وقتی میسازه بعد چه اتفاقی میفته؟ شما دستتون میکنید، شما برای استفاده از این ساعت و کار کردن این هر روز به ساعت ساز مراجعه میکنید؟ نه، خودش داره کار میکنه دیگه. خدا این هستی رو آفریده است دیگه، خودش داره اداره میشه، خدا کاری نداره، که سلطان المعزول مانند پادشاه بازنشسته است. ما اعتقاد به خدایی داریم که یحیی و یمیت، میمیراند آن به آن زنده میکند. ما اعتقاد به خدایی داریم که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خداوندی که دم به دم آن به آن در کار وجود آفرینش است و هستی رو اداره می کند، تدبیر می کند. ما به این خدا اعتقاد داریم، ما اعتقاد به رب العالمین داریم، نه خدای بازنشسته بیکاری که در موزه باید اون رو پیدا کرد جز اشیاء باستانی شده باشد. فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر امور می کند از عالم الوی و هستی رو اداره می کند. امام سجاد می فهمند دبر تمادونک تدبیرا، خدایا تو مدبری و مدیری برای کارگاه خلقت و آفرینش. تدبیر یعنی التصرف فی الاشیاء به عنایت و حکمت، وقتی بر اساس توجه و حکمت خداوند امور رو درشون تصرف می کند و اداره می کند میشه تدبیر، بعد خداوند میشه مدبر. دبر تمادونک تدبیرا، امور عالم رو خدایا تو تدبیر می کنی. گاهی میبینید خداوند برای فرستادن بادها و چرخه باد و باره و الذی ارسل الرياح لواقع، خداوند این بادها را رسالت میدهد و مسئولیت میدهد که از اون سوی دنیا میلیون ها میلیون توده اسفنجی فشرده ابرها و رطوبت رو حرکت میدن، میاد برای فراز عرض به خدمتون کشور جمهوری اسلامی ایران، این قسمت اون قسمت میبارد و سرچشمه های زایندرود رو سیراب میکنند و بعد مردم از آب زایندرود در این تابستان استفاده میکنند و مانند تابستان های قبل نخواهد بود. این کار الهی است، ارسال الهی است، تدبیر خداوندی است که چنین اتفاقی میافتد. فرمود دبرت ما دونک تدبیرا، انت الذی لم یعنک علی خلقک شریک. لم یعنک از ماده اعانه، از ماده اعانه، یعنی چی؟ یعنی یار، یاور، یاور. خدایا تو کسی هستی که در آفرینش نیاز به یار و یاور نداشتی، نیاز به معاونت نداشتی که کسی بخواهد به تو کمکی برساند در آفرینش. خب استدلال دارید که انسان چه زمانی میل به شریک میکند و مایل است که در این کار یه شریکی داشته باشه؟ جایی که خدا موسی کلیم رو رسالت میدهد که اذهب الی فرعون انه طغى. آقای موسی برو به سراغ فرعون که طغیان کرده است، این طاغی بزرگ. آقای موسی هم در کاخ فرعون بزرگ شده است و آشناست به فرعون، از الاوتاد رو خوب میشناسه. لذا گفت خدایا این کار خیلی کار سختی است، کار دشواری است. پروردگارا الان که به ناس برم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری و اشرکه فی امری. خدایا ما میخواییم بریم به این کار سنگین و بزرگ. خب بالاخره توان بده، شرح سعد بده، تحمل بده، زبان ما باز کن، قدرت بیان و انتقال و مراوده و گفتگو رو بده. و اینکه من نیاز به یه شریکی دارم، این کار سنگینه، باید کسی باشد اعذر و توان من به او قوت پیدا کنه. من احساس میکنم یک تنه نمیتوانم مقابل فرعون بیستم. وقتی انسان احساس میکند یه باری رو تنها نمیتونه برداره، بعد نیاز به کی داره؟ نیاز به شریک داره. پس بنابراین انسان وقتی شریک میخواد، ما این پروژه رو میخواییم راه بندازیم، میبینیم سرمایه ما کفاف نمی کند، توان ما به تنهایی جواب نمی دهد، دانش ما به مقدار کافی این کار نیست، دست نیاز دراز می کنیم، یه شریک رو می خوانیم به لحاظ علمی، به لحاظ مالی، به لحاظ توان با ما همراهی کند. امام سجاد می فهمد ذات حق در آفرینش و در خلقت خیش در آغاز پروژه خلقت نیاز به هیچ معاونی نداشت. چرا؟ چون نه به لحاظ علم، نه به لحاظ قدرت و نه سرمایه ذات حق حاجت به کسی ندارد. او علی کل شیء قدیر است، به کل شیء علیم است، الصمد الواحد الفرد الاحد است. لذا فرمود خدایا تو اون کسی هستی که هیچ کس تو رو یاری و اعانت نکرد بر آفرینش و خلق، هیچ شریک. ولم یوازر کفی امرک وزیرون. خب بعد از این که آفرید خداوند این خلقت رو، خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، این مجموعه آفرینش رو و کیهان و کائنات رو آفرید، گفت که مملکت گرفتن بله سخت است، اما نسبت به اداره مملکت هیچی نیست، عمده اداره مملکت است. توجه دارید؟ خب خداوند ایجاد کرد این خلق رو و این آفرینش رو، اما تازه من بعد اداره این خلق مهم است، که کوچکترین نکته اداره این خلق قوام و دوام و انضباط و نظم این مجموعه در سر جای خودش باشد، که هر بخشی در جای خود بنشیند و بتواند سیر خودش رو در وجود ادامه بدهد. یعنی ما من دابت فی الارض الا علالله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. از کوچکترین اجزاء این آفرینش و ریزترین موجودات آمیبها، ذره‌بینیها، تمام این موجودات باید تغذیه بشن تا بزرگترین ابعاد این خلقت و اجزاء این آفرینش، همه اینها باید جز به جز اداره بشه، امورشون، نیازهاشون بهشون برسه، در مسیر خودشون قرار بگیرند. مگر اداره امر این آدم الله اکبر؟ ما میخواییم عرض به خدمتون یه شهری رو اداره کنیم، تو موزلات شهریمون میمونیم و همه اندیشه ها رو به کار میگیریم، نمیدانم فرماندار داریم، استاندار داریم، شهردار داریم، بخشدار داریم، دهدار داریم، با همه امکاناتمون میبینید گاه چقدر مشکلات و موزلاتی داریم. خداوند تمام این وجود رو میخواد اداره کنه بعد از آفرینش. امام فرمود خدایا ولم یوازر که فی امرک وزیرون، تو آفریدی بعد در امر اداره این عالم، لم یوازر که در این کار وزیرون. خوب دقت بفهمید، یوازر از همون ماده وزره و وزر میاد، وزر در خود لغت به معنای ثقل و سنگینی، جایی که خوب تو ذهنتون میاد لا تزر و وازرتون وزر و اخرى. از اسامی گناه، از اسامی گناه در قرآن وزر است، به دلیل این که انسان شما میخواید حرکت کنید الان، ورزش صبحگاهی کنید کنار عرض به خدمتون این فضای زیبا و قدم برمیدارید و عالی حرکت میکنید، قلب هم مدد میکند، توان لازم رو دارید. و حالا اگر احیانا یه بار 20 کیلویی دستتون بود، یه بار 30 کیلویی دوشتون بود، حالا میتونید مثل قبل حرکت کنید؟ نه. اگه 50 کیلویی بود چی؟ میذارید برمیدارید، میذارید برمیدارید، قدم به قدم مورچه‌ای حرکت میکنیم. هر چه بار انسان بیشتر باشه، حرکت انسان کنتر میشه. گناه وزر است، یعنی عاملی است که انسان را از حرکت باز میدارد و متوقف میکنه. لذا به گناه قرآن وزر گفته میشه. این معنای وزر، لغوی وزر. حالا به سنگینی ها و ثقل هایی که در هر کاری وجود دارد وزر گفته میشه. وزیر من یوازر و اعباء الملک، کسی که میاد بار سنگین انسان رو بر میداره و سبک میکنه بهش میگن وزیر. اگر تو این اصطلاحات تقسیمات سیاسی و غیره هم الان وزرا و هیئت وزرا و وزیر میگیم، همینه که بارهای سنگین هیئت دولت رو باید کی برداره؟ باید وزیر برداره. الان خواندیم وجعلی وزیرم من اهلی، آقای موسی از خدا خواست که وزیری داشته باشه، اما این وزیر از اهلش باشه، شناخته شده باشه، کسی باشد که اعتماد کامل به او دارد. بعد اشتد بهی عذری، به وسیله او خدایا من تقویت پیدا کنم. پروردگارا تو آفرینش را آفریدی، در آغاز این پروژه خلقت هیچ شریکی نداشتی، خودت با تمام قدرت و علم، با تمام دانایی و توانایی این وجود را آفریدی. الله لا اله الا هو الحی القیوم، وجود را آفریدی. در ادامه هم لم یوازر کفی امرک وزیرون، هیچ کی در کار خلقت نیاز نیست خدایا به تو باری از کار تو بردارد و بخواهد بخشی از خلقت رو اداره کنه. اینجا یک گوشه ذهن بعضیا یه چیزی میاد، آقا شما که میفرمایید، خود امام سجاد در دعای چهارم صحیفه مسئولیت فرشتگان رو میفرماید، آیا فرشته ایست در امر فتان القبور رومان چی، اینها یکی در امر باد، یکی در باران، یکی در قبض روح، یکی در چه، این فرشتگان الهی مشغول انجام کارن، پس اینها چی میشن؟ نه نه، اینها وزیر نیستند. ببینید یه نکته بسیار دقیق و ظریفی است، خداوند هستی را اداره می کند، اما در اداره امر عالم اساسا به طور کلی خدا قاعده تسبیب و قاعده اسباب را جاری می کند. ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، خداوند عبا دارد از این که امور رو بدون اسباب انجام بده. بناست که این ماده مورد نیاز حیات 71% حجم بدن ما را تشکیل دهد. ما نیاز به آب داریم، اما خداوند این آب رو صدفتاً آنن ایجاد نمی کنه بین این آسمان و زمین، یه مرتبه دهانمون باز کنیم یه چیزی بیاد تو دهانمون نیاز ما پاسخ داده بشه. خدا اسباب فراهم کرده است، همون گونه که عرض کردم باید از سطح این اقیانوس ها خورشید بیاد، این آب ها رو تبخیر کند، بالا ببرد، توده های ابر شکل بگیره، باد ها توده های پرفشار و کمفشار بیان، اینها رو حرکت بدن، برسد به یه جایی که آمادگی و استعداد لازم باشد، رطوبت کافی همراه با هوا ترکیب بشه، یه تخلیه الکتریکی بشه و اونگاه بارش، ریزش، رویش، منابع آب آبگیری بشن، بعد این بیا تو مسیر آبرسانی و به دست من و شما برسه و بخوریم و بگیم الحمدلله رب العالمین. چقدر اسباب در اینجا نقش دارن تا این آب به دست ما برسد. این قانون الهی است، خداوند صدفتاً و یکباره کاری رو در این آفرینش انجام نمیده. همه چی در امر خلقت، در نظام مادی عالم عرض میکنم، در نظام مادی عالم با اسباب انجام میشود. فرشتگان الهی اسباب کار خدا در خلقت هم. اون هم جز اسباب کار الهی هستند. جز وسائط و اسبابی هستند که خدا در آفرینش قرار داده است و توسط این اسباب امور عالم شکل میگیرند. بالاخره ما میخواییم به دنیا بیاییم، اسباب آمدن ما به دنیا یه تولد و تناسله، یه ازدواجه، نطفه است، علقه است، مضغه است، مباحثی است که شبهای قبل در سوره مبارکه مؤمنون اشاره کردیم خدمت عزیزان. این سیر و این اسباب باید طی بشه. میشد یه مرتبه عجی مجی لاترجی یک انسان بیاد بیرون؟ نه، این خبرها نیست در آفرینش. باید این اسباب مسیر طی بشه تا کار شکل بگیره. پس این هم ذهن مبارکتون باشه. فرمود ولم یواظر کفی امرک وزیرون ولم یکن لکم مشاهدون ولا نظیرون. خیلی زیباست. من میخوام به زبان فهم خودمون بگم این مطلب دلنشین وجود و مبارکه امان. آه، شما یه پروژه تعریف میکنین، میخواد ساختمانی ساخته بشه، پروژه سنگینی. اولین چیزی که نیاز دارید به چیست؟ میرید آه به شرکت ساختمانی، به یه مهندسی برای طراحی مراجعه میکنید. میگید آه ما یه مهندسی چی میخواییم؟ طراح میخواییم که باید نقشه اینجا رو کامل بده، خواسته های ما این است. خب اینم طرحشو می نویسه، انجام میده، ماکتی هم می سازه، شما میرید میبینید، خواستهاتون رو تایید میکنید، شروع میکنید به اجرا. خب حالا این طرح داده شد، حالا نیاز به چی دارید؟ نیاز به مهندس مجری دارید. بعد مهندس مجری یه تیم اجرایی بیان برای اجرای این پروژه. بعد میگید خب حالا اون طراحمون، این مجریمون، نیاز به مهندس ناظر داریم که باید ناظر اجرای پروژه باشه، ضعف‌های کار رو بگیره، انطباق اجرا با طرح رو برای ما تایید کنه و تضمین کنه و امضا کنه. ما نیاز به مهندس ناظر داریم. وجود مبارک امام سجاد به تقدیر طراحی خداوند در خلقت اشاره کرد که پروژه آفرینش رو خدا خودش مهندس طراح است. در اجرا هم خودش به تنهایی اجرا می‌کنه. هیچ وزیری، هیچ معاونی، هیچ یاری نداره. آیا در اجرا خداوند در این آفرینش و اجرا ناظر هم داره؟ مهندس ناظر هم داره؟ خیر. ولم یک لکم مشاهدون بلا نظیرون. در آفرینش الهی کسی نظارت نکرده است، کسی حاضر و ناظر بر کار خدا و خلق خدا و آفرینش الهی و اداره امر الهی نیست. زیباست این تعبیر امام، تعبیر از خود قرآن گرفته شده است. آیا شما اشهدتم خلق السماوات و الارض ولا خلق انفسهم؟ آیا اینها شاهد بودن خلقت آسمان و زمین رو؟ ناظر بودن؟ حاضر بودن؟ اشهدوا خلقهم؟ آیا اینها شاهد خلق بودند؟ ابدا. خداوند با وحدانیت و فردانیت خودش وجود رو می آفریند و هیچ کس نظاره بر امر و کار خداوندی ندارد. فرمود ولم یکن لک، خدایا برای تو نه مشاهدی است. مشاهد میشه چی؟ همون که شهود میکند، حاضر و ناظر است. و لا نظیرون، و یک کار موازی هم کسی در کنار تو انجام نداده است، نظیر و مانندی هم در کار تو نبوده است. خب اینها رو دقت کنید با چه زبانی امام بازگو میکنن این حقایق نقض و توحیدی رو. باز هم من اعتراف میکنم، باز هم میگم، باز هم دعوت میکنم عزیزان، خانمها و آیان رو به درک این معنا و این حقیقت که عزیزان مقرن معترفن مزهنن به تمام وجود بدانید که این گونه حقایق، این شیوه معرفی موحدانه و توحیدی جز از خاندان و ذوات مقدسه محمد و آل محمد اللهم بر نمی آید. کسی دیگه این نمی تونه، کسی می تواند این گونه ورود کند به اعماق و ژرفای آفرینش الهی و این حقایق رو با چنین تعابیر زیبا قابل فهمی، نه در یه عصر و زمان، نه برای 1400 سال قبل، بلکه برای همیشه بشر بازگو کنه، قابل انتقال به هر روزی و روزاونی و به زبان اون روز. کسی میتونه اینها رو بگه که از وحی سیراب شده باشد و در مکتب هیچ انسانی زانو نزده باشد و درس فرا نگرفته باشد؟ این مکتب اهل بیت است عزیزان، به لحاظ معرفت، به لحاظ عقاید، به لحاظ اخلاق، به لحاظ احکام، که اون سنگ عیار و معیار است. خداوند ما را قدردان معارف اهل بیت عصمت و طهارت بگرداند ان شاء الله. فرمود به دنبال آن انت الذی اردت فکان حتما ما اردت. خدایا انت الذی اردت، تو اون ذاتی هستی که اراده میکنی، تو اراده میکنی و چیزی را میخواهی. اردت، مشیت تو تعلق میگیرد. فکان حتما ما اردت، اگر چیزی را تو اراده کنی حتم است اراده تو. این کلمه رو ما زیاد به کار میبریم، ببینیم شما رو فردا تشمیل میگید حتما، میگید حتما. خود کلمه حتم احکام الامر و ابرامه و لعظم به، وقتی یه چیزی رو قطعی و مسلم و محکم و استوار میکنید نام این حتم است. این چه حتم؟ امام فرمودن خدایا تو اراده میکنی و اراده تو حتم است، یعنی اراده تو قطعی و جزمی و مسلم است. آه دقت بفرمایید، باز این رو هم به زبانی میگم که خوب ما فهمش بکنیم. ما موجودی هستیم مرید، یعنی خداوند به ما چیزی به نام اراده داده است. انسان موجود دارای اراده است، یعنی خواستهایی که این خواست به خودمون رو میتوانیم به فعلیت برسانیم. فلاسفه، عقلیون، منطقیون برخواه میگن تو وجود انسان اول یه تصوری میاد، یا تو ذهن تو میاد بد نیست اگر من یه وسیلهی داشته باشم که مثلا وقتی میخوام آب بخورم به این شیوه مثلا راحت بردارم و استفاده کنم. بعد میگید خب بله این منافعش هم اینه، ممکنه مشکلاتی هم داشته باشه، بررسی میکنید. بعد انگیزه براتون ایجاد میشه، مشتاق میشید که این کار رو انجام بدید، تصمیم قاطع رو میگیرید، شروع میکنید به ساختن این لیوان. اول تصور کردید، بعد تصدیق کردید، گفتید این فوائدی داره خوبه، بعد شوق و انگیزه ایجاد شد برای شما. بعد از این ثمره را چکار میکنید؟ اراده میکنید، یعنی تصمیم میگیرید که این کار. حالا بعد از تصمیمتون میریم سراغ اجرا و عمل، یعنی ما چهار مرحله رو طی میکنیم قبل از انجام هر کار. حالا این چهار مرحله به گونه ای در وجود ما که گاه با قوی ترین ابر کامپیوترها هم اینقدر سریع نمیشه این مراحل طی بشه، اینقدر جدی. تصور و تصدیق و شوق و انگیزه و اراده و عمل. خب ما وقتی یه چیزی رو تصمیمش رو گرفتیم، حالا شروع می‌کنیم به چی؟ مقدمات عملیش رو مهیا کردن و انجام دادن. یعنی بین اراده، خواست و تصمیم و فعل شما ممکنه چقدر فاصله باشه؟ گاهی 50 سال، 40 سال، 20 سال، یک روز، یک ساعت ممکنه فاصله بید. حالا در مورد ذات احدیت، در مورد خداوند سبحان، اراده الهی با مراد خداوند وحدت و یگانگی دارد. یعنی خداوند اراده که می کند، اراده خدا فعل خداست. بین خواست الهی، اراده الهی و تصمیم خداوندی و عمل دوئیت و دوگانگی نیست، دو چیز نیست، یک چیز است. اراده الهی فعل الهی است. برای این که ما رو خوب بفهمیم دیگه خدا به حد اقل این رو کاهش میده که بازم نمیفهمیم. آن به حد اقل کاهش میگه، میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیگه به کمترین چیز میگه که اگر اراده او تعلق گرفت بگو باش خواهد بود. خدا نمیگه کن، فقط اراده میکند. اذا اراد الله، هنگامی که اراده میکند خدا امور تمام شده. این خیلی نکته دیگه. ببینید نزدیکترین چیزی که میتونم تو وجود ما بگم، شما الان اراده میکنید که بالا رو ببینید، چشمتون اراده میکنید راست رو ببینید، چشمتون رو میگردونید. یعنی بین این اراده و حرکات وجودی ما کمترین فاصله ها وجود دارد، کمترین فاصله ها. اما اراده ما چیزی است و عمل ما چیز دیگری. خداوند اراده او عین عمل اوست. امیدوارم که بتوانم مطلب رو گفته باشم خدمت دوستان عزیز. فرمود پروردگارا انت الذی اردت فکان حتما ما اردت. تو اراده میکنی، اراده تو همون حتم و همون قطعیت و انجام است. انت الذی اردت فکان حتما ما اردت. خب ما خیلی اراده کردیم تو زندگیمون اما هیچ کدوم از اینا نشد. گفت هزار چرخ برآورد روزگار رو نشد، یکی چنان که در آینه نقش برآورد روزگار رو نشد، یکی چنان که در آینه تصور ماست. ما تصور کردیم اما نشد. خیلی چیزها رو اراده کردیم اما ما کل ما یتمن المعر یدرکهو تجر ریاه به مالا تشته سفنو. خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر ناخدا جامه بر تن دارد. برد کشتی آنجا که خواهد خدا درد جامه بر تن اگر ناخدا. خواهد آنجا که برد کشتی خدا جامه را بر تن درد گر ناخدا. اینم به سه قرائت این شعر رو براتون خوندیم. قصه ما این است که خیلی خواسته ها داشتیم اما نشد. بین اراده ما و عمل پیوند نخورد. اما اراده الهی این چنین است. حالا من مطلب رو گفتم تموم شد. هم تو به ذهن اومد یه داخل پرانتز بگم. اما گاهی عزیزان اراده انسان میشه اراده خدا. خیلی حرفه. ان لله تبارک و تعالی عبادن. خداوند در میان بندگانش بنده هایی دارد که ازا ارادو اراد الله. وقتی اینها اراده یه چیزی میکنند خدا همان را اراده میکند. یعنی اینها اگر بخواهند همان تمام است، همان میشوند. اینها به یه مقامی در عبودیت و بندگی رسیدند که میشه همون حدیث قدسی که خوندیم انا مطیع و من اطاعنی. من خدا مطیع اون بنده هستم که او مطیع من باشد. اینطوری میشه. بعد اینا اشاره میکنن همان میشود که اراده کردن. خطور میکنه در ذهن و دلشون همون محقق میشود که اراده کردن. بله این باب رو هم خدا گشوده از بین خودش و بندگان مطیعش. فرمود انت الذی اردت فکان حتما ما اردت و قضیت فکان عدلا ما قضیت و حکمت فکان نصفا ما حکمت. خب اراده الهی و مشیت الهی دو جور است عزیزان. خداوند هنگامی که امری رو اراده می کند گاه فعل این امر و تحقق این امر متصل به اراده شخص خود ذات حق است. یعنی اراده الهی است در این که خورشید این گونه بچرخد، در این که زمین این گونه بگردد. اراده الهی است در این که این ماده ترکیب شده باشد از دو عضو بشه H2O، این اکسیژن هیدروژن باشد این شکل بگیرد. این اراده الهی است، قطعا شده است. اگر بنا باشه ما آبی در این عالم باشیم ترکیبی داشته باشیم، ترکیبی جز H2O نمیتونه داشته باشه. اگر شد H2O2 این دیگه نمیشه آب شور، این میشه آب اکسیژن، نمیشه این آب آزمایشگاهی میشه، این دیگه قابل استفاده برای ما و به کار ما نمی آید، خاصیت دیگری دارد، این چیز دیگری است. اسم این اراده رو میگیم اراده تکوینی، مشیت تکوینی خدا که هیچ تخلف نداره. ماشاءالله کان، آنی را که خدا خواسته است قطعا شده است. اما خداوند یه نوع اراده دیگه داره، یه نوع خواست دیگه داره که ممکنه این خواست خدا نشود. الان که گفتید خدا ارادش این خواسته، اما علت اینه که خداوند انجام و تحقق و فعلیت این اراده رو به کی واگذار کرده است؟ به انسانها واگذار کرده است. خدا اراده کرده اما انجام و تحققش رو به انسان واگذار کرده است. خدا اراده کرده است که انسان هدایت بیابد و به سعادت قد افلح المؤمنون برسد. آیا همه انسان ها به هدایت میرسن؟ نه نمیخوان. وقتی خواستشون نیست نمیشه. خدا خواسته است اما اینا نخواستند. اسم این مشیت و اراده تشریعیه. یرید الله بکم الیسر. خدا خواسته است که یه یسری، یه سهولتی در کار شما باشد اما انسان خودبدی میکنه، لقمه رو چپه میخورد، از خوش میخورد و مسیر و اشتباه میره، به خواست خدا نمیرسد، خواست خدا رو عمل نمی کنن. این همون عاملی است که میگید اختیار و انتخابی که خدا به انسان داده است. اراده تشریعی. پس خدا دو حکم، دو اراده دارد. حالا امام بعد از اینکه اراده الهی رو فهمیدن این دوتا رو اشاره میکنن، میفهمن خدایا و قضیت فکان عدلا ما قضیت. خدایا تو قضا میکنی. قضا یعنی چی؟ یعنی قطعیت و انجام مسلم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. خدا حکم قطعی و قضا کرده است که جز او عبادت نشود و به والدین و پدر و مادر احسان شود. قضا یعنی اون حکم قطعی. به قاضی که قاضی میگن چون چی میکند پرونده رو؟ میبرد. این اصطلاح میگن آقا قاضی حکم رو بریده یا نبریده هنوز؟ میگن نه هنوز نبریده، هنوز وقت هست. این همون قضاست، یعنی بریدن و قطعی کردن. امام فرمودن خدا یا و قضیت، این اراده تو در قالب قضا و قضیت فکان عدلا ما قضیت. این کدوم ارادهیه؟ این اراده تکوینیه، اون کاری که در نظام آفرینش خدا انجام میده. به خدا یا تو حکم میکنی و قضا میکنی و اون چرا تو قضا میکنی عدله. اینجا عدل به معنای التوسط، به معنای توسطه، یعنی خارج شدن از افراط و خارج شدن از تفرید. خدایا اون چه در وجود تو حکم کردی و اراده کردی و قطعی کردی در نهایت اعتدال، در نهایت توازن و در نهایت موزون بودن و عدل است. یعنی تمام آفرینش یه تعادلی در آن، در همه بخش های آن، در زمین و آسمان و کیهان و اجرام و جماد و نباد، هر پدیده ای رو که خداوند سبحان آفریده است عدل آفریده است. یعنی موزون، موزون با تمام تعادل، با تمام اعتدال و عدل آفریده است. این دیگه چیزیست که بخواهید ببینید تمام دانش تجربی بشر، یعنی فیزیک، شیمی، زیست، همه علوم پایه، تمام دانشمندان و متفکران بشری در طی هزاران سال تا الان تمام تلاششون چیه؟ چیکار دارن میکنن فیزیکدان ها و شیمیدان ما؟ میخوان قواعد موجود در اجزاء آفرینش الهی رو کشف کنن. این نهایتشه. بعد اوریکا اوریکا، یافتم یافتم، آرشمیدس میشه. قانون ورود جامع در سیار رو کشف میکنن. آقا میشه نیوتن. این سیب افتاد، این فهمیدیم که این جاذبه زمین است. یعنی تمام این متفکران نهایت کارشون چیه؟ فهم قواعد خداست. اگر خداوند وجود رو به عدل و به توازن و اعتدال نمی آفرید، هیچ دانشمندی هیچی از این آفرینش نمی فهمید. اصلا ما فرمول نداشتیم دیگه تو این وجود، این انضباط حاکم نبود. بر اساس چنین قواعدی که ذات حق مقرر کرده است، صاحب نظران میتونن بیان کشف کنن این روابط رو، پیوندها رو و خاصیتها رو. فرمود و قضیت فکان عدلا ما قضیت. این نسبت به اراده تکوینی و طبیعی خدا. اما نسبت به اون اراده الهی که ما باید اجراش کنیم، اراده تشریعی، و حکمت فکان نصفا ما حکمت. و خدایا تو حکم صادر میکنی در مورد انسان ها، با حکم میکنی ارادت. فکان نصفا، نصفا ما حکمت. اون چرا که حکم میکنی نصف است. نصف الان شما میشنوید یعنی چی؟ یعنی نیم. نصف اما این نیست. اینجا اسم، اسم مستره از ماده. مسترش چیه؟ انصاف. نصف یعنی انصاف. انصاف، انصاف یعنی چی؟ یعنی نهایت عدالت و نهایت قسط. خدا یا تو حکم میکنی، میگی اقیم الصلاة، اقم الصلاة لذکری. خدا یا تو حکم میکنی، میگی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خدا یا تو حکم میکنی، میگی و مما رزقناهم ينفقون. حکم به صلات میکنی، حکم به زکات میکنی، حکم به انفاق میکنی، حکم به چه میکنی، حکم به چه میکنی، حکم به چه حکم میکنی. پروردگارا تمام این احکام و خواسته ها و اراده های تو که ما باید انجام بدیم و از ما میخواهی، همه انصاف است، همه بر اساس یه قسط و عدلی است، مطابق با توان انسان، مطابق با نیاز انسان. این خیلی جالبه عزیزان. من همیشه عرض کردم ببینید خداوند احکام احکام خودش رو از چه طریق به ما انسان ها میگه؟ از طریق اوامر و نواهی. قل امر ربی بالقسط، خدا امر میکند به یه چیز، از اون طرف میگه لا تقربوا الزنا، نهی میکند از زنا. یه چیزهایی رو امر میکنه، سری نهی میکنه. یعنی یه باید ها یه نباید ها. تمام اوامر و نواهی الهی یعنی نیازهای حقیقی انسان، یعنی به تعادل رساندن شخصیت انسان، یعنی به شکوفایی شخصیت انسان منجر شدن. هنگامی که انسان از امر و نهی الهی خارج میشه، از عدالت و انصاف خارج میشه، دیگه وجودش انسان نیست. خدایا اون چه تو حکم میکنی انصاف است. تمام نیازهای من است، تمام استعداد من رو شکوفا میکند، شخصیت من رو آشکار و رو میکند. دریغا خسرانا که انسان سر میتابد از اوامر و نواهی الهی و نقشه راهی که خدا براش ترسیم کرده و هوای خودش رو غالب می کند. افرعیت من اتخذ الهو هوا، میشه معیار امر و نهی، میلش، سلیقش، خواستهاش از هر دری که آمد. بعد میگه آقا هموسکشوال هم مشکلی ندارد، تصویب کنیم همجنس با همجنس ازدواج کنند میل ها. بعد نتیجه چی میشه؟ چی به بار میاره برای بشریت، برای فرد و اجتماع بشری چی به بار میاره؟ از چه انصافی به در میره انسان؟ چه نیازهایی کشته میشه از بیان میه و چه فجایع و کثافت هایی جاشو در جامعه بشری میگیرد؟ عزیزان فرمود فحکمت فکان نصفا ما حکمت ابتلذی، خدای تو اون کسی هستی که لا یحوی کمکانون. این متنوع امام شاخه به شاخه بحث ها رو میگن، پیش میبرن. خدای تو اون کسی هستی که لا یحوی کمکانون. لا یحوی که از هوا، ای زمه و جمعه، وقتی یه چیزی در این رو متمرکز میشه این میشه هوا. باهی حسین قدتیه نه حوز. انت الذی لا یحوی کمکانون، خدایا تو ذاتی هستی که هیچ مکانی تو رو دربر نمیگیرد و محدود نمی کند. مکان و زمان دوتا محدودیت هست. الان ما سادش میکنم مطلب رو، ما الان در این مکان نشستیم، خب طبیعیست دیگه ما الان در خیابان نیستیم، یعنی مکان ما را محدود میکند. ما الان در این ساعتیم، الان شد ساعت 7:30، 45 دقیقه از خدمت دوستان داریم، حدوداً عرائض رو تقدیم میکنیم. این شد الان زمان ما. ما الان در این زمانیم. ما زمان دیروز رو دیگه از دست دادیم، فردا رو هم هنوز به دست نیاوردیم. ما محدودیم به زمان، ما محدودیم به مکان. خداوند محدودیت نداره، حد نداره، خداوند لایتناهی است. لذا زمان و مکان در مورد حضرت احدیت معنا نداره. او مکان آفرین است و زمان آفرین است. صفات او و ذات او محدودیت نداره. این رو به زیبایی امام میفهمند. خدایا تو اون ذاتی هستی که لا یحوی که مکانو، تو هیچ مکان نداری، تو مکان آفرینی و خارج از مکان و محدودیت ها. ولم یقم لسلطان که سلطانون، و خدایا سلطان یعنی غلبه، قهر، قدرت. لم یقم لسلطان که سلطانون، هیچ سلطانی مقابل سلطان تو نمی ایستد، یعنی هیچ قدرتی، لم یطق، طاقت نداره و تاب نمیاره مقابل تو بیستد. چرا؟ چون همه قدرت ها محدودند، همه سلطان ها محدودند، اما سلطان و قدرت توست که نه زمان دارد، نه مکان دارد، نه مرز دارد، نه حد دارد. لذا هیچ قدرتی تاب‌آوری در قبال قدرت و سلطه تو رو ندارد. ولم یقم لسلطان که سلطان، ولم یک برهان ولا بیانون، عی و عیه و آ ای عجزه ولم یعیت برهانون ولا بیانون. خدایا اگر بخوای هیچ هر برهانی بیا، برهان یعنی حجت واضح و روشن، دلیل واضح و روشن، بیان یعنی اظهار و اکشاف کشف کردن. خدایا اگر بخواهی حجتی و برهانی بیاوری، هیچ عجزی در برهان و حجت تو نیست. حجت خداوند و استدلالی که مبتنی بر حجت الهی باشد، به تعبیر عامیانه همیشه تختش وسط گود است عزیزان، و هیچگاه ضعفی در برهان و حجتهای الهی نیست. نشده هیچگاه ولی، نبی، ولی، وسیع، عالم ربانی در طول تاریخ بنشیند با یه طرف مقابلی حجت آوری کند و پیروز بر نخیزد. حجت الهی همیشه حجت غالب و حجت پیروز، و برهان الهی همیشه برهان غالب و برهان پیروز است. فرمود ولم یعیک برهان ولا بیان. باز لحن سخن را امام جور دیگر میکنه. انت الذی احصیت کل شیء عددا. خیلی عجیب است. انت الذی احصیت کل شیء عددا. خدایا تو اون ذاتی هستی که هر چیزی رو و هر معدودی رو، هر پدیده‌ای رو احصا کردی. و احصا کل شیء عددا، سوره مبارکه جن همون رو دارد امام میفرماید. دقت بفرمایید، حصا، احصا از ماده حصا میاد، حصا حین صاد یه، بعد میشه حصا مثل حصا، یعنی ریگ، سنگ ریزه. در گذشته برای این که میخواستن بشمارند، برای شمارگان از چی استفاده میکردن؟ از سنگ استفاده میکردن. اون ماجرای اون بنده خدا که درزی تو کوزه افتاد رو که بلاخره خیاطه تو کوزه افتاد و کشه، یعنی که میمرد توی محله یک سنگ مینداخت که شماره ها رو داشته باشه. چند تا مردن توی این محل مثلا توی این سال، از اول سال تا الان؟ بعد که اومدن دیدن که درب مغازه بسته، گفت چی شده؟ گفت آقا درزی تو کوزه افتاد، خودش افتاد تو کوزه. حالا این با سنگ و با ریگ میشماردن. به همین خاطر به آمار دقیق گرفتن و شمارگان امری رو داشتن چه میگویند؟ احصا. یه وقتی تو همه مملکت به اداره ثبت احوال و به اینها میگفتن، اداره آمار و ثبت احوال میگفتن احصائیه، اداره احصائیه. حالا دقت بفرمایید عزیزان، خیلی جالبه. اگر هر در هر حدی بخواد یک کسی یک امری رو اداره کند، یعنی اداره خرد و کلان هر امری، برنامه ریزی و اداره برای هر امری، اولین پیش نیازش آمار و اطلاعات دقیقه. اگر بخواد بودجه مملکت و کشور جمهوری اسلامی ایران برای سال 99 تدوین بشه، وقتی این بودجه موفق است و مطابق است با ثواب و اجرا که مبتنی بر تمام آمارها و اطلاعات دقیق این کشور و مردم این بودجه ریخته شده باشد و بودجه ریزی باشه، ولی موفق نخواهد بود. ما وقتی موفقیم در هزینه خانواده و اداره امر خانوادهمون که اطلاعات و آمارمون دقیق باشه در تمام جزئیات زندگی، ولی موفق نیستیم. خیلی جالبه به چه زبانی وجود اماره که امام سجاد بازگو میکنن. خدایا انت الذی احصیت کل شیء عددا. خدایا تو در تدبیر عالم و در اداره امر عالم تمام آمار و اطلاعات دقیق پدیده های خلقت و موجوداتت رو کاملا طبقه بندی شده همه رو داری، همه در نزد توست. آن با آن جز جز تو نهج البلاغه میخوانیم، خدایا صدای اون ناله های درون جنگل و بیشه های شیر رو و روباه رو و شغال رو، تا صدای همینجا خوندم این خطبه رو برای دوستان عزیز، یه وقتی شعر کردیم همینجا، صدای حرکت و جنبیدن و اون ماهی های ریز اعماق اقیانوس ها را، و خدایا صدای تکان خوردن جز جز ذرات باد را در تمام اجزا و آفرینش، همه در آمار و اطلاعات تو ثبت است. لذا اداره امر عالم از سوی خداوند مبتنی بر تمام دقیق ترین اطلاعات و آگاهی های کامل. انت الذی احصیت کل شیء عددا. بعد ما گاهی چقدر متاسفانه غیر موحدانه میگیم خدایا مثل این که از حال ما خبر نداری، مثل این که ما رو مدتی خدایا نمیبینی، مثل این که وای 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 بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. فرمود انت الذی احصیت کل شیء عددا و جعلت، بگم تموم کنم من این خدمتون، و جعلت لکل شیء امدا. و خدا یا تو برای هر چیزی امدی قرار دادی. امد آیتون ینتهی الیه شیء، میتونیم بگیم خط پایان، خط پایان. خدا یا برای تمام اجزا آفرینش نقطه پایانی قرار دادی. هیچ پدیده‌ای در خلقت نیست الا اینکه پایان دارد و تمام شدنی و رفتنی است. دقت فرمودید؟ هر پدیده‌ای تو خلقت حد داره، مرز داره، نهایت داره و پایان داره. همین جمله رو فهمیدن چقدر اصلا دیدگاه انسان رو با آفرینش عوض میکنه، دیدگاه انسان رو به خودش تغییر میده، به ثروتش تغییر میده، به قدرتش، به جمالش، به علمش عوض میکنند. وقتی انسان میفهمد که یار ناپایدار دوست ندار، دوستی را نشاید این قدار. وقتی انسان میفهمه همه چیز پایانی دارد، کل من علیها فان، زندگی و تمام اجزاء زندگی سیر خودش رو دارد و به خط پایان و انتها میرسد، بعد دیگه باید زیر لب زمزمه کند که این که دستت میرسد کاری میکن. قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. فرمود جعلت لکل شیء امدا و قدرت کل شیء تقدیرا. به همه چیز رو خدا یا بر اساس اون آمارت، اطلاعات دقیق، بر اساس این زمانبندی که امد تعیین کردی. جدول زمانی همیشه راز موفقیت انسان است. بنده اینو اقرار میکنم و اعتراف میکنم در طول عمر علمی خودم یافتم موفق‌ترین انسان‌ها در عرصه علم کسانی هستند که جدول زمانی دارن تو زندگیشون. یعنی اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم، نظم زمانی تو زندگیشون حاکمه. 24 ساعت براشون معنی داره، 24 ساعته. ساعت براشون 60 دقیقه، دقیقه براشون 60 ثانیه. اینها موفق‌ترین انسان‌ها در عرصه علمند. یعنی اینها عمد دارن، زمان دارن، میدونن که این زمان یک ساعت اینه معناش، تموم میشه. لذا اینا موفق ترین افرادن. حالا اینو بنده با تجربه علمی خودم میگم، شما تو زمینه اقتصادی بفرمایید. خدایا تو با اون آمار و اطلاعات دقیق، با جدول زمانی دقیق همه چی رو تقدیر کردی در این آفرینش، همه چیز رو مقدر، اندازه گیری به حساب شده و منظم کردی. حالا به اینجا که میرسد امام دستا رو بالا میگیرن، تسلیم. خدا یا میپذیرم که از ذات تو چیزی نمیفهمم. حالا انشاءالله ادامه بحث رو از زبان سید و ساجدین فردا محضر و بارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت سخنان سید و ساجدین منور و مزین بگردان و باب معرفت و درب آشنایی بین ما و خودت رو برای ما هم بگشان. السلام علیکم.